بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه ابراهیم توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور ذکرهم به ایام الله ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. عنصر محوری این بخش از آیات، بلکه مجموعه این سوره، را عزت و حکمت خدای سبحان تشکیل می‌دهد. عنایت الهی اقتضا میکند که همونطوری که رب هر شیء است، رب انسان هم باشد و ربوبیت انسان به هدایت اوست. یعنی تربیب و تربیت انسان چون یک موجود متفکر مختار است، به هدایت های علمی اوست که از او به تعلیم کتاب حکمت و تزکیه نفوس یاد کردن. برای اینکه مردم پیام الهی را خوب بفهمند، باید پیامبر داشته باشند. هیچ ملتی بدون راهنمای الهی نیست. و برای اینکه به هدف بهتر به هدف برسد، باید با فرهنگ و عادات و آداب اون آشنا باشد، از قوم خودش باید باشد و به زبان اونها هم سخن بگوید و برای اون هم تبیین کند. صرف تلاوت نیست. یعنی اگر صحف ابراهیم و موسی علیه السلام است، تورات موسی و انجیل عیسی علیه السلام است، صرف تلاوت نیست، بلکه تفسیر هست، تبیین هست، تعلیم هست و مانند اون. چون که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و سنا، اون هم رسالتش صرف تلاوت نبود، بلکه یتلو علیهم آیاتهی بود یک، یعلمهم الکتاب الحکمه بود دو، یزکیهم بود سه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون که مهمترین بخش این بخش چهارم است، اونم بود چهار. حرفای نو، حرفای تازه، حرفایی که در دسترس فکر بشر نیست، اونها را هم انبیاء علیهم السلام برای جوامع بشری تبیین میکنند. پس بنابراین اولین مفسر هر مکتبی پیام‌آور همون مکتب است. و چون عنصر محوری این بخش را عزت تشکیل می‌دهد، اونا که کجراه می‌روند، بیراه می‌روند، باید بدانند سرشون به سنگ می‌خورد. فرمود فیضل الله من یشاء. هدایت و ضلالت، همطور که تاکنون چندین بار محل بحث قرار گرفت، مخصوصا در اوائل سوره مبارکه بقره که فرمود یهدی من یشا و یزل من یشا و ما یزل بهی الا الفاسقین، آیه 26 سوره مبارکه بقره این بود. یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا الفاسقین. این اذلال نشانه عزت و اقتدار الهی است. اونا که کجراه می روند، خدای سبحان مهلت می دهد تا برگردند. راه های توبه انابه رو هم، راه عفو و صفح و عفو جمیل رو هم پراسوی را نصب می کند. اگر پرده دری اینها به حد نصاب رسیده است، اونگاه اینها را به حال خودشون رها می کند. از اون به بعد اذلال الهی دامنگیر اینها می شود. تو اون بحث هدایت و ضرورت ملاحظه فرمودید که هدایت در قرآن دو قسم است. هدایت ابتدایی به هدایت پاداشی. اما اضلال در اول تا آخر قرآن بیش از یک قسم نیست و اون اضلال کیفری است. هدایت ابتدایی آن است که خدای سبحان از راه عقل، از راه فطرت، از درون انسان را راهنمایی کرده، فالهمها فجورها و تقواها داده به مانند آن. از راه بیرون هم وسیله انبیا و اولیا مردم را به راه راست هدایت کرده که فرمود این قرآن هدن للناس است. پس از درون و بیرون ابتداءً جوامع بشری را به حق و عدل هدایت کرده است. اونا که این پیام را عنایت کردند، ایمان آوردند و عمل صالح داشتند، هدایت پاداشی نصیب اینها می شود که همون ایصال مطلوب است، دادن توفیق است، فراهم کردن وسائل رشد و سعادت است و مانند آن که فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه. خب این هدایت پاداشی است، وگرنه اگه هدایت ابتدایی بود که تکرار موضوع محمول مقدم و تالی مانند اون بود که فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه، یا فرمود ان تطیعوه تهتدوا، اگر او را هدایت بکنید مهتدی میشوید. خب اگر همون هدایت ابتدایی باشد که بدون او اطاعت فرض ندارد که، لذا این هدایت هدایت پاداشی است به عنوان ایثار مطلوب. اما در هیچ جای قرآن اذلال ابتدایی نیست که معاذ الله خدای سبحان بدعن کسی رو گمراه بکند، این شدنی نیست. برای اینکه با فطرت و عقل و هوشی که داد بشر را هدایت کرده است، انبیا را هم فرستاده هدن للناس، و دیگه فرض ندارد که ابتداءً کسی را گمراه بکند. نه دیگه علم به فجور تقواست، نه گرایش به تقوا. یعنی در همون درون انسان، در نهاد انسان، به انسان فهمود که چی بد است چی خوبه، نه اینکه در درون انسان یه گرایشی به بدی پیدا کرده باشد. علمی که به جا انسان داد، علمش به هر دو یکسان است، اما گرایش و کششی که به انسان داد فقط به طرف خوبی است که اون را در آیه 30 سوره مبارک روم بیان فرمود، اون آیه فطرت که فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. بینش على السواست، ولی گرایش یک جانبه است. این هم لطف و عنایت الهی است. این طور نیست که گرایش انسان یک به طرف خوبی و بدی یکسان باشد. این کودک را تا دروغ تعلیم نکنن یا دروغ نشنود، حالا یا با طنز یا با جد، این دروغ نمیگوید. کودک را کسی لازم نیست تعلیم کند که راست بگوید، او اصلا صادق خلق شده است. کذب یک بیماری است که بر او تحمیل می شود. گرایش هرگز یکسان نیست، حتما به طرف عدل و مهر است. بینش است که یکسان است. فرمود من از در بینش هم بدی را هم خوبی را به انسان آموختم، فالهمها فجورها و تقواها. از در گرایش الا بلابد او حق گراست. این مثل دستگاه بدن، دستگاه گوارش، این طور نیست که هر چی شما به این دستگاه گوارش بدید این مثل ظرف است قبول میکنه. یعنی چه غذای مسموم، چه غذای فربه کننده، هر چه انسان از مجرای مری وارد کند این روده و معده میپذیرد. اما گرایش معده و روده به کدوم طرفه؟ گرایش معده و روده به طرف غذای سالم است، نه غذای مسموم، به دلیل اینکه این غذای مسموم بالا میاره. درست هر دو را قبول میکنه به حسب تحمیلن، اما یکی رو میپذیره، یکی رو بالا میاره. مگر اینکه کسی خدای ناکرده این دستگاه گوارش رو بد تربیت کند. اوائل وقتی کودک یه مختصری تریاک به او خوراندن، این بالا میاره، حالش به هم میخوره، بیمار میشه و مانند. اما وقتی همین جواب کتک به صورت نوجوان یا جوان شد و آن زلا خدای ناکرده کجراه رفت به مواد مخدر معتل باطل شد، و از این سم یک لذت کاذبی میبرد همونطوری که از اثر لذت میبرد. منطقه این دستگاه معده و روده رو یبغونها عوجا کرده تا بعضی مدتی سر در بیاره. خدای سبحان فرماد ما یه مختصری به مهلت میدیم بعد او رو میگیریم. غرض آن است که اذلال هرگز ابتدایی نیست که خدای سبحان بعدن فرد یا جامعه را گمراه کند. اذلال الا رابط کیفری است، به دلیل همون آیه 26 سوره بارکه بقره که اونجا مبسوطا بحث شد این چنین بود، فرمود به اینکه یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، اونجا فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین، یعنی اگر کسی فاسق شد، فاجر شد، از راه بیرون رفت، اونگاه ذات اقدس الهی رو گمراه میکنن. پس الهدایتو علا قسمینه، اما الازلالو علا قسم واحد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که هدایت چه؟ بله، مطلب دوم اینه که هدایت چه قسم اول چه قسم دوم، یه نعمت وجودی است، علم است، گرایش است، بینش است، دادن توفیق است، دادن رفقای خوب است، استاد خوب است، شاگرد خوب است، همبحث خوب است، این همه نعمت های الهی است. اگه کسی رفیقش خدا توفیقش نصیب بکنه که همبحث خوبی نصیبش بشه، استاد خوبی نصیبش بشه، شاگرد خوبی نصیبش بشه، هم حجه خوبی نصیبش بشه، رفیق خوبی نصیبش بشه، این همه توفیقات الهی است که کمک بکنه به آدم. اینا همه امر وجودیه، همونطوری که اون گرایش ها و بینش ها و کشش های درونی امر وجودی است، همونطوری که استعداد و نبوغ امر وجودی است. اما اذلال هرگز امر وجودی نیست. چیزی به عنوان ضلالت باشد و خدای سبحان این را به کسی، به کافر و فاسق بدهد، اینطور نیست. ضلالت به هدایت اینا عدم و ملکه هست، نظیر اما و بسر. به راه بودن و بی راه رفتن، یعنی به راه نبودن در حقیقت، این عدم ملکه است. خدا کسی را گمراه می کند یعنی اون توفیقاتش می گیره دیگه، از اون بعد اون فیض و فوز را به او نمی دهد، نه اینکه یه چیزیست به نام ضلالت به او می دهد. خب اگر لطف الهی گرفته شد، انسان از تو تلی از مجهولات به کدوم طرف برود، فهم فی ریبه هم یترددون، اینه که به حال خودش رها می شود. وقتی به حال خودش رها شد، مثل کودکی که سرپرست او را رها کند، رها کردن همان و سقوط همان. این سرپرست که بچه را نمی اندازد، که بچه را به حال خود رها می کند، بچه می افتد چون قدرت ایستادن ندارد. انسانی که ذاتن فقیر است، تو نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید، فقیر نه به معنای ندار، اونی که مال ندارد بهش میگن فاقد مال است. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد، و چون کسی تهی دست باشد، قدرت قیام و مقاومت ندارد، به این مناسبت به انسان تهی دست گفتن فقیر. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد، و چون اقتصاد ستون رسمی مملکت است، اگر جامعه خدای ناکرده گرفتار فقر شد، این قدرت قیام و مقاومت و ایستادن و ایستادگی ندارد. خب انسان طبعا فقیر است، یا ایها الناس انتم الفقراء. خب یه موجودی که ستون فقرات شکسته است، این رو به حال خودش رها کنی، خب میفته دیگه. این چنین نیست که شما او رو بیاندازید، که شما لطفتون رو میگیری، دستتون رو که برداشتید یه میفتد. ذات اقدس اله فرمود هو الذی یرسل علیکم حفظه. در خیلی از موارد است که انسانی تصمیم میگیرد، خدای سبحان یک کسی رو سر راهش سبز میکند، یکی چند لحظه او رو نگه می‌دارد که این نرود وگرنه تصادف می‌کند. خیلی از این برخوردها و اینها برای ما حساب شده نیست، ولی برای او حساب شده است. اگر کسی مشمول مهر الهی نباشد، تمام درهای رحمت که بر روی او باز بود همه را ببندد، از اون به بعد خدای سبحان او رو به حال خودش رها بکند. رها کردن همان و سقوط همان. فبود به ما یزل بهی الا الفاسقین. فتحصل که هدایت دو قسم است و امر وجودی است. ازلال یک قسم است و عدم ملکه است. و در اینجا ازلال رو مقدم بر هدایت ذکر کرده است برای اینکه تا عزت خدا را نشون بده و جریان قوم فرعون و مبارزات بنی اسرائیل با قبطی ها و سقوط فراعنه و به دریا افتادن فراعنه، اینها نشان عزت و اقتدار الهی است. اونی که به دریا فرمان میدهد دریا میشکافد، به زمین دستور میدهد زمین میشکافد. یه وقت خسفنا بهی و به داره الارض است که گرفتار قارون میشود. یه وقت فنبذناهم و اخذناهم و نبذناهم فی الیم است که گرفتار دامنگیر فرعون میشود. اینا نشانه عزت و اقتدار الهی است. این بخش از آیات را که میخواد نقل بکند سرفصلش عزت الهی است. در این جهت هم ازلال را بر هدایت مقدم داشته است. فرمود به این که ما هر پیامبری را به زبان و فرهنگ همون مردم فرستادیم و برای اونها این معارف ما را به خوبی تبیین میکند تا حجت الهی بالغ بشود. اگر کسی نپذیرفت خدا او را گمراه میکند. فیذل الله من یشا. من یشای او کیست و ما یذل به الا الفاسقین. اصلا مشیت او بر اساس حکمت است، به دلیل اون عزیز حکیمی که در پایان همین آیه است، وهو العزیز الحکیم. در دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجادی هست که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یعنی گرچه خدای سبحان به ما امر کرده است و ابتغوا الیه الوسیله، اقرار به توحید وسیله است، اقرار به ربوبیت او وسیله است، اقرار به عبودیت خودمون وسیله است، نماز و روزه و عبادات وسیله است، ولایت اهل بیت از مهمترین وسایل است، اینا وسیله است. اما حضرت فرمود با هیچ توسلی نمیشود مسیر حکمت خدا را عوض کرد. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، که انسان با نظر و توسل و استشفاء و اینها بخواهد خدا سبحانه معذالی کاری انجام بدهد برخلاف حکمت، این شدنی نیست. این دعای امام سجاد هم عقاید توش است، هم اخلاق توش است، هم مسائل حقوقی و فقهی. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. خب چون حکمت او مشیت او بر اساس حکمت است و در ذیل همین آیام آمده است که عزت او با حکمت او همراه است، پس هر کرا بخواهد گمراه می کند، یعنی بر اساس مشیت حکیمانه او می داند چه کسی را به حال خود رها بکند. پس ازلال ابتدایی نیست، یک ازلال کیفریست، دو ازلال معنی عدم ملکه است، امر وجودی نیست، سه و این کارم حکیمان انجام می گیرد، چهار فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. البته هدایت الهی روی لطف است، لطف او گاهی ممکن در اثر داشتن پسر خوب یا پدر خوب و کان ابوهما صالحا یا ادعیه مؤمنین فیض الهی نصیب آدم بشود. اون فیض فراوان است، نمی شود گفت به این که محدود باشد. البته اونم حکیمانه است، لکن لطف الهی این چنین نیست که محدود باشد. سبقت رحمته غضبه. همین خدای سبحان که هدایت و مشیت زر ازلال به دست اوست، عزیزانه و حکیمانه اعمال میکنه. خب بعد از اینکه فرمود ما یک کتاب نورانی به تو دادیم تا جامعه را نورانی کنی، و بعد از اینکه فرمود هر پیامبری را ما به لسان قومش فرستادیم، با لام قسم جریان هستیم موسی را ذکر میکند. هود ولقد ارسلنا موسی و آیاتنا. عده‌ای بودن که اصلا رسالت وجود مبارک حضرت رسول و فرستادن کتاب و اینها رو انکار میکردن. خدای سبحان جریان هستی در همون مکه و مدینه و اینها یهودی ها این شبهه رو القا میکردن. خدای سبحان هی مطلب را در جریان هستی. موسی مکرر در قرآن کریم ذکر فرمود، فرمود خب اینا که منکر وحیان، کی بر وجود مبارک هست موسی وحی فرستاد؟ کی موسی را پیامبر کرد؟ کی آیات الهی را به موسی کریم داد؟ آیه 91 سوره مبارکه انعام این است: به ما قدر الله حق قدر قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء. اون طوری که اینها از در رهبری و تربیب و تربیت بخوان خدا را بشناسن نشناختن. خب از اونا سوال بکن کی موسی را پیامبر کرده؟ کی به موسی معجزات داده؟ مگه میشه جامعه را همونطور به حال خود رها کرد؟ تو همون سوره مبارکه نساء و اینها استدلال عقلی رو ذکر کرده، فرمود اگه ما پیامبر نفرستیم زیر سوال قرار میگیریم، برای اینکه مردم در قیامت ما بگن خدا یا تو که میدونیست ما بعد از مرگ کجا میایی؟ میدونستی که انسان که میمیره از پوست به در میاد نه به پوسته؟ میدونستی اینجا چه خبره؟ خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون. این چون در نام تهدید است مفهوم دارد، از رسول حجت، ولی بعد از رسول دیگه حجت ندارد. اگر انبیا نبودن یقینا خدا زیر سوال میرفت. خب ما برای اینکه زیر سوال نرویم انبیا فرستادیم، چون مردم ما میگفتن که خب تو که میدونستی انسان بعد از مرگ ینتقلون من دار الى دار به عالم دیگر میرود، چرا راهنما نفرستادی که ما بگوید چه خبره؟ اینجا هم فرمود به این که اینا به ما قدر الله حق قدره از غار و ما انزل الله علی بشر من شیء. اون وقت در پاسخ اینا فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. شما اینو به صورت یک کاغذ در آوردید نظیر کتابهای معمولی، تجعلونه قراطیس، قرطاس قرطاس و کاغذ بازی در آوردید، وگرنه این نور است. خب همونهایی که رسالت وجود بارکه هست رسول را منکر بودن، گروهی از یهودی ها بودن که رسالت وجود مبارک موسی سلام الله علیه را پذیرفتند. بعد خدا هم فرمود خب اون حضرت موسی را کی پیامبر کرد؟ به او کی آیات داد، معجزات داد؟ کتابی هم که همراه با معجزات به وجود مبارک موسی کریم داد کی بود، چی بود؟ در آیه 91 این مسئله مطرح شد که مربوط به ما راجب اصل رسالت است و فرستادن نبی رسول. اما در جریان عزیز بودن سر این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ذکر، برای که موسی پیامبر نام‌آور عزت است، این کوخنشینان را کاخنشین کرد، کاخنشینان را کوخنشین کرد، اون قدرت فراینه را به خاک کشید، دماغشون را به خاک مالید، همشون رو اخذناهم فنبذناهم فی الیم کرد و اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها. اینا که حق حیات نداشتن حالا مالک مشرق و مغرب و اون فلات وسیع شدن. اینا نشانه عزت الهی است. در بین انبیا وجود مبارک موسی کلیم این خصیصه را داشت که مظهر عزت و اقتدار الهی شد. چون بحثم در عزیز و حکیم است، در بین انبیا جریان هستی موسی کلیم را ذکر کرد. و موسی کریم سلام الله علیه هم وقتی قیام کرد طبق آیه 33 به بعد سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مؤمن، این چنین آمده است: یوم تولون مدبرین و ما لکم من الله من عاصم و من یذر الله فما له من هاد. در همون سوره آیه 23 این است: ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون اونا فقالو ساحرون کذاب، بعد ما اینها را مقتدرانه گرفتیم که این با یه سلطنتی آمده که مسلط بر قدرت فرعونی بود، هرچه اونها داشتن وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بر اونها مسلط بود. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، چه این که در سوره مبارکه دخان آیه 17 بعد این است: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. وجود مبارک موسی کریم با کرامت مبعوث شده است. اولین حرفش این بود که مردم رو به ما بده، سخن از معدن و تاج و تخت و اینا نبود. این رسالت اصلی انبیا تربیت مردم است. ان عبدو الیه عباد الله، مردم امانت خدایند، انبیا امین الله هن. این امانت خدا را باید به امین الله سپرد تا تو علمو یزکی باشه، حقوق اونها را تضییع نکنه. ان عبدو الیه عباد الله، مردم آزاد بکن. اینی لکم رسول امینون، یعنی اینا امانت الهی هن. من امین خدایم، امانت دارم. یه وقت است که وحی الهی را قرائت میکنن، این میشه امین الله، یعنی در رسوندن پیام الهی امینم. یه وقتی سخن از رهبری است، اگر سخن از رهبری است بعد بفرماید من رسول امینم، یعنی مردم امانت الله هم. امانت الله را باید به امین الله داد. پس دو مقامه. یه وقت است یه پیامبری پیام الهی را، آیات الهی را میخوند بدون کم و زیاد و تحریف، چون امین الله است امانت الله را به مردم منتقل میکند. این جنبه رسالت اوست. اما جنبه قیادت و رهبری و مبارزاتی او را امین الله بودن امانت داری مردم تعیین میکند، چون مردم امانت الله هم و او هم امین الله است، این امانت الله را باید به امین الله داد. عدو الیه عباد الله، چرا؟ چون من امین الله هم. این برهان مسئله است، یعنی اینا امانت خدا هم. تو غاصبی، مردم را نمیشود که امانت خدا هستن به دست تو سپرد. و الله تعالو علی الله انی آتیکم به سلطان مبین. این اساس سلطان است، اون ید بیضا سلطان است. دلیل را چرا سلطان میگویند؟ برای اینکه مسلط بر وهم است یک، و رقیب را هم محکوم میکند دو. این رو میشونم سلطان. فرمود من با سلطان آمدم. این اساس سلطان است، مسلط بر همه سحر هاست. این ید بیضا مسلط بر همه دائیه هاست و مانند اون. خب حالا اینا اگه به تورات اصیل عمل بکنن، نه نجات پرستی مطرح است، نه خاتم النبی مودن، برای اینکه در اونجا سخن از بشارت هست و وجود مبارک هست. عیسی هم بعدن آمده، او رو تصدیق کرده و او هم بشارت داده. اینا اون تورات اصیل را که در اختیار مردم قرار ندادن اون روزگاری که داشتن. پیام قرآن کریم این است که این حرفا که ما میزنیم، خدا به حضرت فرمود به اینکه قل فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب شما اگر راست بگید، این تورات را اون روز که چاپ نبود، که نسخه خطی بود، پیش احبار رهبان دنیا طلب بود، دین فروش دنیا طلب، همون یستحبون الحیات الدنیا بود. حضرت خدای سبحان به حضرت فرمود به اینا بگو این تورات ها رو قایم کردی، ما که اصلا توراتی ندیدیم تو دو عمرمون، شما این توراتی رو قایم کردی، در بیارید بخونید ببین همین حرفایی که من میگم توش هست یا نه. این علنا به اونها گفته، فرمود قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. اون روز این چیز نبود که تورات در اختیار همه باشه، که تورات الیوم هم فهم انجیل مربوط به کلیساست. اینا بدترین ضربه را به دین الهی زدن. اگر اینا یه امام واقعا کم دارن، وگرنه مسیحیت همون طوری که اون روز قلب ارسون رسی یک نور است، از انبیای الهی است، از انبیای اولوالعزم است عیسی مسیح. هیچ گرفتار اینها شده. موسی کلیم هم اینه، اینا در اسارت این بنی اسرائیل هم. این اسرائیلی ها به صهیونیست ها اینا یه همین سوره مبارکه صف قبلا خونده شد، خدای سبحان به ما مسلمان ها خطاب میکند که مسلمان ها مثل مسیح ها باشید، اهل غیرت باشید، بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طایفه بنی اسرائیل وکفرت طایفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این سوره مبارکه صف اصولا سوره جنگه، اولش جنگه، وسطش جنگه، آخرش هم جنگه. اولش که جنگ داره که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، وسطش هم اینه که ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الین تؤمنون بالله ورسولی و تجاهدونه، آخرش هم که ما مسلمان ها رو توصیه میکنه که مثل مسیحا باشی. اینا الان در چنگال اون کلیسا به اسارت رفته، مسیحیات به وجود مبارک عیسی مسیح از دست اینها به اسارت رفته. اینا اون دوران رنسانس تشکیل دادن، اینا قرون وسطا تشکیل دادن، اینا علیه دین کارهایی کردن که علیه علم علیه دین شوریده. وگرنه اسلام واقعی که علم را عقل را مثل نقل میدوند، علم را میپروراند، که دیگه این حادثه پیش نمیاد. به هر تقدیر قرآن کریم خدای سبحان به حضرت فرمود بین که به اینا بگو خب در بیارید اون تورات بخونید دیگه، چرا پنهان کردی؟ ما که اصلا در تمام مدت عمر تورات ندیدیم، امی محض بود دیگه، این نگار مکتب نرفته. غرض این است که در این بخش از آیات فرمود ما با سلطنت آمدیم، اساس سلطنت الهی است، معجزه سلطنت الهی است دیگر، سلطان دیگه بر همه چیز مسلط دیگه. اصلش به اساس عقل است، عقل گاهی فرمان خشونت میدهد، لا تأخذ کم به ما رأفتون فی دین الله اشد دار الکفر، گاهی دستور مهر میدهد، اما اصلش بر مهر و عدل و رأفت و اینهاست، سبقت رحمت و غضبه. اما دین عاطفی نیست، دین عقل است. اگر دین عقل بود یک جا فرمان لا تأخذ کم به ما رأفتون فی دین الله، یه جا هم میفهمون که اشد دار الکفار، ولی اصلش بر اساس سبقت رحمت و غضبه عمل شده است. خب ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، تو بخش های عمومی جریان نبوت عام را ذکر میکند، میفهمد به این که اون چرا که ما به توی پیامبر خاتم علیه و علی آله آلاف و تایت و صدا فرستادیم، برای انبیاء پیشی هم فرستادیم. آیه 163 سوره مبارکه نساء این است، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. خب اونجا که سخن از اصل وحی نبوت است، اون نبوت عام و بسیار از انبیاء علیهم السلام نام میبرد، اما اینجا که سخن از عزت و اقتدار الهی است، اون پیامبر مردفکن را ذکر میکند، اون هست موسی سلام الله علیه است که نشانه عزت الهی تو سیره و سنت اون حضرت به خوبی مشخص است. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا، بعد هم به این بحث موسی گفتیم ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. اصل آیه هم در صدر این سوره این بود که لتخرج الناس من الظلمات الى النور بود. اینجا هم فهمید که ما به موسی کریم گفتیم جامعه را نورانی کن. خب حالا جامعه چجوری نورانی میشه؟ حیف موسی و کلیم که گرفتار این بنی اسرائیل، اون کوه طور و اون مناجات و اون 40 شبان روز مهمان خدا بودن و نه خوابی داشت نه غذایی داشت، فقط نام خدا و یاد خدا و ذکر خدا و مناجات خدا و عبادت خدا، غذای او بود و آب او بود و خواب او بود. حیف این موسی و کلیم. فرمود مردم رو نورانی کن. خب نورانی شدن مستحضری تا حکومت نباشد، تای تشکیلات و نظام سیستم نظام من نباشد، نورانی کردن جامعه که آسان نیست. فرمود ان اخرج قوم که من الظلمات الى النور. مردم گرفتار بت پرستی بودن از یک سو، خود فرائن و درباریان اونها هم گاو پرست بودن، بت پرست بودن از سوی دیگر. فضای فرعونی مصر فضای تیره و آلوده بود، واقعا ظلمات بود، ظلمت اعتقادی بود، ظلمت اخلاقی بود، ظلمت فقهی بود، ظلمت حقوقی بود، ظلمات بعضها فوق بعض، و این بیچاره هم اون تو غرق شده بودن. به موسی کریم سلام الله علیه فرمود دست اینها رو از ته این چاه بگیر، از این ظلماتی که بعضها فوق بعض اینا رو بالا بیار، شما دو قدم حرکت کنید بقیه با ماست. لینصرن الله من ینصره. اما چند تا کار رو شما درک بکنید. اولا یه کار فرهنگی بکنید، بگید که این عالم یه مدیر عامل دارد، یه صاحبی دارد، کار به دست اوست و اون خداست، و هر وقتی جمال یا جلال او ظهور میکند. روایاتی که در زیر این آیه آمده است ملاحظه فرمودید دو طایفه است، اینا مثبتانن، هیچ کدام معارض دیگری نیست، تقیید هم در کار نیست. یه طایفه میگوید که منظور از ذکرهم ایام الله یعنی نعمت‌های الهی، اون روزی که ذات اقدس الله با جمال و جلال ظهور میکند، با رحم و قهر ظهور میکند، با مهر و قهر ظهور میکند مانند اون. یه طایفه از روایت هم دارد به این که ایام الله ثلاثه است، روز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است، یوم الموت است و یوم القیامه. اینا مثبتانند، این چه نیست که این طایفه ثانیه مقید طایفه اولا باشد. هر جایی که هر لحظه‌ای که فیض الهی تجلی کرد، یرفع قوما و یضع آخرین، یهلک مروکا و یستخلف آخرین، میشه ایام الله. اگر این ایام الله هم گاهی فردی است و گاهی جمعی، هر لحظه ای که یه فیض خاصی ظهور بکند ایام الله هست، گرچه تمام زمان و زمین ایام الله و اماکن الله هست. پس بنابراین نباید گفت به این که این ایام الله طبق اون روایت منحصر است، مربوط زمان ظهور حضرت ولی از ارواح نافداه و زمان مرگ و زمان نه، اونا مصداقهای کامل است که انسان با واقعیت ها نزدیکتر و معنوستر می شود. این یکی، این کاری بود که رهبران الهی باید بکنن، کار فرهنگی. یک کار نظامی و مقاومتی هم مردم باید انجام بدن. فهمود به این که و ذکر هم به ایام الله این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. در بعضی از رخدادها صبر کافی است و شکر رساست، ولی رخداد خیلی مهم باشد، انسان اگه صابر باشد موفق نمی شود، با صبار باشد در برابر اون نعمتی بیکران، اگر شاکر باشد کافی نیست، باید شکور باشد. مبارزه نفسگیر با فرعون صابر بودن کافی نیست، صبار بودن لازم است. شما تو بحث قیام هم ملاحظه فرمودید، اصل هدف انبیاء علیهم السلام لیقوم الناس بالقسط است، بر همه واجب است که قائم به قسط باشند، چون عدل بر همه واجب است. اما برای بعضی از مسئولان قائم به قسط بودن و عاقل بودن کافی نیست. اگه کسی بخواد پیش نماز بشد، اگه کسی بخواد آدم عادی و معمولی باشد، بله این که عادل باشد کافی است، قائم به قسط هم باشد کافی است، عاقل هم باشد کافی است. اما اگه کسی خواست مسئولیت قضایی را تو کشور به عهده بگیرد، این عاقل باشه کافی نیست. شما میرید این فقهای عمیق اندیش با مثل محقق و اینها میگن و یعتبرو فی القاضی کمال العقل، اون عقلی که تو تکلیف است، تو برای امام جمعه و جماعت است، اون حتی برای قاضی کافی نیست. این باید بفهمد کشور دست کیه، اون نفوذی های با مفاسد اقتصادی چجور ویروس تولید میکنن، چجور نفوذ میکنن. تا این شامه را نداشته باشد مطمئن باشد صلاحیت قضا ندارد. و یعتبرو فی القاضی کمال العقل، نه العقل. همین محقق و امثال محقق از این فقهای نام‌آور ما که تو صوم و صلات میگن مکلف یعتبر و فیه کون و عاقلا، به قضا که میرسه یه همچه فتوا میده. مطلب دیگر این است که قرآن کریم در این حال که تو سوره مبارکه حدید و امثال حدید تمام هدف اصلی آن است که مردم عادل باشن، قائم به قسط باشن، اما به اربابان محاکم قضایی و مسئولان دستگاه قضایی که میرسد میفهمد شما اگر قائم به قسط باشید موفق نیستید، باید قوام به قسط باشید. کونو قوامین بالقسط شهداء لله، یک کونو شهداء لله قوامین بالقسط. این دعایه نشون میداد که اون که کمال عقل دارد میفهمد که باید خیلی کمر رو ببنده تا نه بیراه بره نه راه کسی رو ببنده. قوام به قسط باید میتواند مفاسد اقتصادی رو برطرف کند، وگرنه با دیدارها و گفتارها و رفتارها و نوشتارها همین هست که میبینید. اینها که اون مفاسد اقتصادی رو دامن میزنن این طور نیست که فقط مال دوست باشن، که اینا کارشناسی ارشد این رشته قباوت و زلالت و خیانت رو دارن. 40-50 سال کارشون اینه که با یک دید میفهمن که این شخص رو از چرا میشه فریب داد، آیا از راه زن میشه فریب داد، آیا از راه مال میشه فریب داد، یا از راه سلاح و تهدید میشه فریب داد. اینا این کارشناسی را کردن. این طور نیست که یه آدم معمولی باشه مال دوست. در برابر یه همچه کارشناسان ارشد خیانت اگر کسی عاقل باشه میبازه، باید کمال عقل داشته باشه. اگر کسی غائب به قسط باشه میبازه، باید قوام به قسط باشه. تو مبارزات سیاسی اگر کسی صابر باشه عقب نشینی میکنه، باید صبار باشه. جنگ با فرعون صبار میطلبد و ایران هم واقعا همینطور بود. تو این 8 سال دید اون چه که برای این عزیزان رزمنده مطرح نبود همون دنیا بود. اینا واقعا صبار بودن. فرمود و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اونگاه بعد جریان براندازی نظام فرعون رو بازگو میکند. والحمد لله رب العالمین.